خطبه نماز جمعه 24/5/80
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى در آستانه نیمه شعبان و سال روز ولادت حضرت ولی از ارواح را فدا همه شما و خودم را به پارسایی و تقوا و ذکر و یاد خداوند و توجه و انتظار فرج حضرت ولی از ارواح را به فدا سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را از منتظران راستین مقدم مبارک آن حضرت مقرر بفرمایید. هفته بعد درباره ویژگی ها و خصوصیات اصحاب امام زمان و یاران با وفای آن حضرت با استناد به روایات و اخبار و احادیث مطالبی را عرض کردم. این هفته در آغاز حدیثی را به عنوان تیمم و تبرک از پیامبر خدا عرض خواهم کرد و بعد به چند آسیب در باره اعتقاد به امام زمان و انحرافاتی که در زمینه انتظار فرج ممکن است در میان جامعه پیدا بشود اشاره میکنم. همونطور که همه ما شنیده ایم ظهور امام عصر و رهبر عادل و جهانی از مسائلی است که هم انبیاء گذشته و پیامبران الهی در طول تاریخ به آن بشارت و مژده می‌دادند و هم پیامبر خدا و ائمه خدا در طول تاریخ به ظهور امام زمان بشارت دادند و این یک خط ثابت و استوار و مستمری بوده است که از آغاز تاریخ نبوت و رسالت تا هنگام امامت حضرت ولیعصر ادامه داشته است و از موعدهایی بوده است و مواثیقی بوده است که خدا از انبیا و ائمه می گرفته است. همه انبیای الهی و ائمه طاهرین موظف بودند که به آینده بشریت و به ظهور منجی جهانی و حضرت ولی عصر بشارت و مژده بدهند و یکی از اجزاء همه ادیان گذشته اعتقاد به یک منجی در پایان تاریخ و رهبر جهانی بوده. این جزء همه ادیان بوده. همه کتاب‌های آسمانی و همه صحف الهی و همه منشورات خداوندی که به عهد انبیا عرضه می شده است مشتمل بر این بوده که مردم پیروان من در پایان تاریخ شخصیتی با این ویژگی ها ظهور پیدا خواهد کرد و عالم را سراسر نور و عدالت و آزادی و رهایی و عبادت خواهد کرد. این چیزی بوده است که حضرت آدم به آن بشارت داده، نوح به آن بشارت داده، ابراهیم به آن بشارت داده، موسی و عیسی به آن بشارت دادند و در ادامه این سلسله انبیا و کتب آسمانی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی زمان بشارت دادند. آیات زیادی در قرآن در ارتباط با ظهور امام عصر هست و روایات فراوانی شیعه و سنی از پیامبر گرامی اسلام نقل کردند. شاید بنابر آنچه که بعضی گفتند این مجموعه روایاتی که در کتب حدیثی شیعه و سنی آمده است از 1500 حدیث تجاوز بکند. این همه روایات و بیش از 1000 و قریب 1500 روایت در کتب شیعه و سنی از پیامبر خدا و بعد هم از ائمه طاهرین در طول تاریخ امامتشان راجع به ظهور امام زمان صادر شده ما و روایت داریم. این یک خطی است که هم قبل از اسلام در سخنان پیامبران گذشته و کتب آسمانی گذشته بوده، در دوره اسلام این بشارت و مژده دیگه به صورت خیلی برجسته هم در قرآن آمده هم در روایات متعدد. من از میان این همه روایات و احادیثی که از پیامبر خدا و بعد ائمه طاهرین یکی پس از دیگری درباره شخصیت امام زمان و ظهور این رهبر بزرگ الهی و آسمانی وارد شده است، به عنوان تبرک و تیمم یک حدیث از پیامبر خدا نقل می کنم. این حدیث در کتب اهل سنت آمده، به قسمتی از آن و به طور کامل آن در روایات شیعه آمده. این حدیث به این ترتیب است که نقل می کنند از ابن عباس که ابن عباس قصه معراج را بخش‌هایی از آن از رسول خدا نقل کرده. یک بخشی از داستان و قصه معراج رسول خدا و پیامبر خدا این است. ابن عباس اینجور نقل میکنه: لما عرج بی الى السماء السابعه و منها الى سدره المنتهى و منها الى حجب النور، وقتی که پیامبر خدا میفرماید وقتی که مرا در شب معراج به آسمان ها بردند و از آسمانی و آسمان دیگر پرواز کردم تا به آسمان هفتم رسیدم و بعد از آسمان هفتم به سمت سدره المنتهى که یکی از درجات برتر از آسمانهای هفتگانه است مرا بردم و از سدره المنتهى مرا به سمت حجب نور بردند. حجب نور بالاترین درجاتی است که در معراج پیامبر خدا آنجا نائل شد و در همین مناجات شعبانیه هم اشاره ای به همین حجب نوره. حجب نور اون درجاتی است بالاتر از آسمانهای هفتگانه و بالاتر از سدره المنتهى و نزدیک جلال و جمال بی‌نهایت خدا. وقتی که به عالی ترین درجات در شب معراج رسیدم، خداوند با من چنین سخن گفت: یا محمد، در نزدیک ترین فاصله ای که به مقامات ربوبی پیدا کردم، خدا مرا با نام صدا زد و فرمود تو بنده من هستی و من خدای تو. پیامبر من، برای من خضوع بکن و مرا عبادت بکن و بر من توکل کن. و بعد ادامه داره این سخنان خداوند در خطاب پیامبر که من تو را به پیامبری برگزیدم، علی را به خلافت و جانشینی تو انتخاب کردم و بعد از علی فرزندان او را به عنوان حجت‌های خودم بر مردم برگزیدم، تا میرسد به اینجا که و از این سلسله و دودمان وصی و خلیفه قرار دادم و او را آخرین وصی از دودمان تو انتخاب کردم. و با این را در شب معراج خداوند به پیامبرش می‌فرماید و پیامبر این را به ابن عباس برای ابن عباس نقل می‌کنه. خدا فرمود من با وجود اون حجت بزرگ الهی زمین را آباد می‌کنم و زمین را پر می‌کنم از تسبیح و تحلیل و تقدیس و تمجید خودم و در عصر او و با وجود نازنین او جهان را پر از عبادت و نیایش و دعا و تمجید خود خواهم کرد. با وجود او زمین را از همه دشمنان حق و حقیقت پاک خواهم کرد و همه زمین را به ارث به او می سپارم و با وجود اون امام بزرگ و حجت الهی کلمه خدا و حق را بر سراسر عالم حاکم می کنم و پرچم باطل و کفر و ظلم را نابود می کنم. با وجود اون حجت الهی که از دودمان تو ای پیامبر خداست، من بندگان و شهرها و همه عالم را آباد می کنم، گنجهای زمین را در اختیار او قرار می دهم و همه ذخایر عالم در خدمت او قرار خواهد گرفت. با وجود او هم عالم به لحاظ مادی و ظاهری آباد خواهد شد، گنجها در اختیار او قرار خواهد گرفت، آباد و مرفه و امن و عادلانه خواهد شد زندگی بشر بر کره خاک، و هم این که در این زمین عبادت و دعا و نیایش و پرستش و اطاعت خداوند حاکمیت مطلق پیدا خواهد کرد. به ابن عباس پیامبر خدا اینجور میگوید که در شب معراج خداوند به من مژده ظهور امام زمان داد. این یکی از نمونه های بشارت هایی بوده است که در طول تاریخ انبیای گذشته و پیامبر خدا و بعد هم ائمه طاهرین در مواقف مختلف یادآوری می کردن. اعتقاد به امام زمان را جزء مقومات دینداری در طول تاریخ باید به شمار آورد و از زمان خود پیامبر حتی نام مبارک مهدی صلوات الله سلام بارها بر زبان پیامبر خدا جاری شده است و حتی در کتب اهل تسنن این نام آمده است. نام امام زمان، بشارت به ظهور امام زمان، با بیان خصوصیات حتی قیافه امام زمان. یعنی ما چقدر روایات داریم از پیامبر خدا و ائمه خدا از زمان علی بن ابی طالب تا امام باقر، امام صادق و تا برسه به امام عسکری که اوصاف ظاهری امام زمان رو برشمردن، اوصاف اصحاب امام زمان رو برشمردن که هفته قبل من به هفتش از این اوصاف اشاره کردم و علائم ظهور رو برشمردن و حتی خط سیر قیام امام زمان رو مشخص کردن. یعنی همین الان میشه نقشه عالم رو گذاشت جلوی رو و بر اساس احادیث و اخبار و روایات آغاز حرکت امام زمان تا وقتی که حاکمیت حضرت بر همه عالم مستقر میشود اون رو مشخص کرد. این کار رو روی نقشه ها اصلا ادعای انجام دادن به استناد روایات، از کنار کعبه که حضرت فریاد میزنه و ظهور خودش رو اعلام میکنه به گونه ای که همه انسان ها اون رو میفهمن و بعد خط سیر قیام امام زمان تا وقتی که در کوفه مقر و حاکمیت خودش استقرار پیدا میکنه، این خط سیر هم تعیین شده. بنابراین وجود امام زمان و بشارت به او با همه ریزکاری ها و خصوصیات از زمان پیامبر خدا تدوین شده. نام حضرت، شمائل حضرت، اوصاف حضرت، ویژگی های اصحاب حضرت، نوع قیام امام زمان، علائم ظهور امام زمان، اینا همه در روایات به صورت خیلی ریز و دقیق تبیین شده و همه اینها نشون دهنده این نکته مهم است که اعتقاد به امام زمان و انتظار این موعود جهانی از اجزا و عناصر مقبل و ثابت دینداری در طول تاریخ و در دوره اسلام از ارکان مهم اعتقادات اسلامی بوده، حتی فراتر از مذهب تشیع. البته در مذهب تشیع یک جزئیات بیشتری وارد شده، خصوصیت‌های بیشتری توضیح داده شده، اما اصل این اعتقاد با بسیاری از خصوصیات آن فراتر از اعتقادات مذهبی فقط شیعه است. این یک مطلب که ما باید به اون توجه داشته باشیم و به خاطر همین انتظار فرج از بالاترین عبادات به شمار آمده که سال قبل من در همین جا درباره انتظار فرج و معنا و مفهوم آن سخنانی را عرض کردم. اما اون چه که در بخش دوم عرایزم میخواهم بهش اشاره بکنم به بعضی از آسیب‌هایی است که متوجه اعتقاد به امام زمان و انتظار امام زمان شده است میخوام در اینجا اشاره بکنم. چند تا خطر در باب اعتقاد به امام زمان وجود دارد که خود ائمه طاهرین هم در روایات پیشبینی کردند و در بسیاری از روایات هشدار داده اند که مبادا شیعه در زمان غیبت و در دوره طولانی غیبت کبرا مبتلای به این آسیب‌ها و خطرات بشه. من چند تا از این آسیب‌ها را در این فرصت کوتاه و در جایی که به عنوان جشن و توجه به امام زمان جمع شده این عرض می‌کنم. اولین آسیب و خطر و انحرافی که خود ائمه ما را از آن برحذر داشتند تعیین وقت معین برای ظهور آن امام عظیم الشأن و بزرگوار. این در روایات به عنوان توقیت نامیده شده. توقیت یعنی تعیین وقت معین برای ظهور آن حضرت. در روایات به شدت با هر ندایی و هر سخنی و هر کسی که ادعا کند که فلان وقت یا در فلان روز و در تاریخ مشخص قرار است آن حضرت ظهور پیدا بکند به شدت با این مسئله مقابله شده. من نشمردم ولی فکر میکنم 10-20 روایت حد اقل وجود داره، حد اقل 10-20 روایت ما از ائمه مختلف، از امیرالمؤمنین، خود پیامبر خدا، بعد امام باقر، امام صادق تا برسه به امام کاظم، به امام عسکری و خود حضرت که فرمودن کسی که وقت برای قیام ما و ظهور امام زمان تعیین کرد او را تکذیب بکنید. اگر کسی گفت که یک ماه دیگر، 10 سال دیگر، 50 سال دیگر قرار است امام ظهور پیدا بکنن، این سخن را تکذیب بکنید. این سخن باطله. به هیچ سخنی که وقتی را برای ظهور امام عصر معین بکنن شما گوش نسپارید. این یک. دوم، چیزی که از آن به شدت منع شده در مقابل یک تعیین وقت سریع مأیوس شدن از ظهور امام زمانه، این هم به شدت منع شده. اگر کسی مأیوس بشود از ظهور امام زمان و امید در دل او بخشکد، این یک گناهه و در روایات به شدت با آن برخورد شده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید انتظر الفرج ولا تیأس من روح الله فإن أحب الأعمال انتظار الفرج. انتظار بکشید فرج امام زمان و ظهور آن امام بزرگوار را و هیچگاه مأیوس نشوید. در حقیقت این دو مطلب افراط و تفریطی است که در روایات مورد منع قرار گرفته. یکی اون که کسی بگه که فردا پس فردا در وقت معینی به زودی زود بناس حضرت ظهور پیدا بکنه، اگر کسی این رو میگه شما تکذیب کنید. از اون طرف هم مبادا که ناامید باشید از ظهور او، هر لحظه ممکن است با سرعت علائم ظهور تحقق پیدا بکند و آن وجود عزیز و نازنین از پس پرده غیبت ظهور و طلوع پیدا بکنه. نباید عجله داشت و وقت تعیین کرد که این دروغ و کذب است، و نباید هم ناامید شد و فکر کرد که قرنها و سالها این امر تحقق پیدا نخواهد کرد. نقطه اعتدال در انتظار مهمه، این که همیشه انسان آماده باشه، هر لحظه احتمال این را بدهد که علائم ظهور فراهم خواهد شد و اون وجود نازنین ظهور پیدا خواهد کرد، و در عین حال از تعیین وقت و شنیدن سخنانی که خرافه و موهوم است در تعیین وقت پرهیز و اجتناب بکنه. این دو تا نکته است که در روایات درباره انتظار آمده. آسیب سوم و نکته سومی که در روایات منع شده و گفته شده شما تکذیب بکنید، ادعای مشاهده و تشرف به محضر امام زمان. اینجا نکته دقیقی وجود داره که روایات اون رو نشان میده. از مجموعه اخبار و احادیث استفاده میشود که امکان این که در زمان غیبت کسی به محضر امام زمان برسد وجود داره، اما در روایات داره که اگر کسی ادعای تشرف کرد، ادعای دیدن اون حضرت رو کرد، به خصوص اگر بخواد اون رو ابزار عوام فریبی و پخش خرافات و موهومات بکنه، در روایات میگه دروغ میگن. کسی که ادعای مشاهده بکند او را تکذیب بکنید، امکان مشاهده وجود داره، ولی این یک امریست بین خود فرد و خدای او، بین او و امام عصر، و نمیشود از کسی ادعای مشاهده و تشرف را پذیرفت. در روایتی که این شاید آخرین توقیع یا از آخرین توقیعاتی باشد که امام به علی ابن محمد سموری نوشتند، آخرین نائب از نواب چهارگانه و خاص حضرت، وقتی که نزدیک مرگ او رسید امام نامه ای نوشتند و به او دادند که علی ابن محمد سموری تو به زودی از دنیا خواهی رفت. ظاهرا در روایت و در توقیع داره که در فاصله 6-7 روز تو از دنیا خواهی رفت. این چهارمین نائب حضرت میفرماد با مرگ تو غیبت کبرا و غیبت طولانی ما آغاز خواهد شد، و بعد از تو ما نائب خاص نداریم و غیبت کبرا آغاز خواهد شد و ظهور ما نخواهد بود مگر بعد از دوره طولانی که دلها قساوت پیدا کرده است و زمین سراسر پر شده از ظلم و جور، و بعد از من کسانی خواهند آمد که ادعای مشاهده من و تشرف به بارگاه من خواهد داشت. حضرت در این آخرین توقیع می‌فرماید الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانی و الشیخه فهو کذاب مفتر ولا حول ولا قوه الا بالله. آگاه باشید، من ادعى من شیعتی المشاهده، اگر از پیروان من بعد از تو کسی ادعای تشرف و مشاهده مرا کرد، او را قبل از اینکه سفیانی خارج بشه، قبل از اینکه علائم قطعی ظهور در عالم پدیدار شود، هر کس ادعای مشاهده کرد او دروغگوست و او را نپذیرید ولا حول ولا قوت الا بالله. حضرت در این توقیعشون مشاهده را هم تکذیب میکنند. و بر همین اساس ادعای این که کسی ارتباط خاصی با امام عصر داره یا باب امام عصر هست، اینا ادعاهای باطلی است. متاسفانه ما در طول تاریخ شاید بیش از 100 مورد داریم که کسانی در تاریخ اسلام ادعای بابیت کردن که من باب و رابط میان شما و امام عصرم یا امام عصر من میبینم. همین ادعاهای دروغ سرآغازی شده برای انحرافات بزرگ. بهاییت و بابیت از همینجا شروع شد. بنیانگذار بابیت و بهاییت اینها در ادامه اون ادعاهای انحرافی چند نفر دیگر که در اینجا نمیخوام اسمشون رو ببرن، اونا ادعاشون بود که ما امام زمان رو میبینیم، ما رابطه با امام زمان داریم. بعد این ادعا همینجور اوج پیدا کرد تا رسید به باب و بعد بها، که اینا اول ادعای باب این بود که من رابطه بین شما و امام زمانم. بعد یک ادعا عوام دور اون رو گرفتن، حرفهای موهوم و خرافی اون رو گرفتن، آرام آرام اون به خودش مغرور شد، شیطان اون رو فریب داد. این ادعای اول اون که من رابطه بین شما و امام عصرم مبدل شد به این که من اصلا خودم معاذ الله امام زمانم. بعد از اینم جلوتر رفت اون مقام مثلا پیغمبرم و گاهی هم ادعا کرد که من خدا هستم. این ادعاهایی که در روایات گفته شده شما تکذیب بکنید برای همین، اگر کسی وقتی را تعیین کرد، اگر کسی میگه که من امام زمان را میبینم، اگر کسی ادعای ارتباط خاص با امام زمان میکنه، اینا رو شما تکذیب بکنید، برای اینکه همین ها نقطه آغاز انحرافه. و شاید بیش از 100 مورد ما در تاریخ در بین شیعه و سنی داریم، در کشورهای مختلف کسانی بدون از واقعیت، در حالی که هیچ ارتباطی با اون علائم و نشانه های قطعی و واضح ظهور ندارن، ادعا کردن که میبینیم، رابطه داریم، ما باقیم، رابطه خواستیم. بعضیشون هم این انحراف رو گسترش دادن تا حدی که شد خودش امام زمان و بعد هم خودش پیغمبر رو افتاد همون مکتب باطل و خرافی بابیت و بعد بهاییت که در همین بستر این مکتب انحرافی پیدا شد. نتیجه سخن این است که در آستانه میلاد حضرت ولیعصر، زمینی که باید بدانیم انتظار امام زمان از اعمال مهم در غیبت کبراست و اعتقاد به اون جزء همه ادیان آسمانی و به خصوص اسلام بوده است، در این حال باید مواظب باشیم در دام خرافات موهومات قرار نگیریم، ادعاهای دروغین را باور نکنیم و معارفمون و معرفتمون را نسبت به امام زمان بر اساس آیات و اخبار و احادیث معتبر تنظیم بکنیم. از این است که شیعه در زمان غیبت کبرا دائم دل به اون حضرت می سپارد، همیشه چشم به راه ظهور اون حضرت است و انتظار امام زمان روشنی بخش دلها و هدایتگر راه انسان هاست. با این اعتقاد و با این انتظار باید به وظایفمون عمل بکنیم، به تکالیف الهیمون جامعه عمل بپوشانیم و در مسیر آرمانهای والای امام عصر و ظهور امام عصر قدم برداریم. خدایا تو را به اولیای الهی و به پاکان درگاهت و به وجود مقدس امام عصر سوگندت می‌دهیم ما را از منتظران و چشم به راهان واقعی و راستین امام زمان قرار بده، ما را از زمین سازان و ظهور آن حضرت مقرب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ملازمت امره. در ماه مبارک شعبان و در آستانه میلاد امام عصر و در آستانه ورود در ماه ضیافت الله همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی توصیه میکنم. تقوای خداوند و ذکر و یاد او بهترین وسیله نجات و سعادت همه انسان هاست. با تمسک به ریسمان استوار تقوا و پارسایی و خدا ترسی که می توان درجات سعادت و کمال را پیمود. همه ما باید بکوشیم به خصوص در این ماه شریف و عزیز و در آستانه ماه مبارک رمضان خودمان را برای ورود در اون ماه شریف و بهره‌گیری از مدارج تقوا در اون ماه عزیز آماده بکنیم. ماه شعبان، ماه صلوات شعبانیه بهترین راهنمای سعادت و رستگاری ماست و بهترین وسیله برای آماده شدن جهت درک فیوضات ماه مبارک رمضان هست. مبادا که این فرصتهای عزیز و شریف و این شبها و روزهای گرانقدر را به سادگی از دست بدهیم، در حالی که هیچ تضمینی برای اینکه سالهای بعد هم این سرمایه در اختیار ما باشد وجود ندارد. پس بیاییم تلاش بکنیم، کمر همت را ببندیم برای بهره گیری از این فرصتهای ناب و بسیار گرانبهای عبادت و بندگی و راز و نیاز با خداوند. ما نیاز داریم به این راز و نیاز، ما نیاز داریم به این صلوات و مناجات و به توجه به خداوند. خدایا تو را به حق این ماه و مولود مبارک نیمه شعبان تو را قسم می‌دهیم ما را از در کنندگان فیوضات شبها و روزهای شعبان و آماده شدگان برای ورود در ضیافت الله ماه رمضان قرار بده. میلاد خجسته و فرخنده حضرت ولی عصر ارواح الله و خدا را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و همینجا لازم می‌دانم که از همه عزیزانی که در گوشه و کنار شهر و در جای جای محلات و مناطق مختلف هرچند شادمانی و سرور و جشن میلاد حضرت ولی عصر را برافراشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر بکنند. برپا کردن جشنها و احیای نام امام عصر و انتقام فرهنگ انتظار و فرهنگ اعتبار امام عصر به نسلهای جوان از بهترین عبادتهایی است که در قالب این جشنها محقق میشه. باید سپاسگزاری کرد از همه کسانی که به نحوی قدمی برای احیای نام امام عصر تجلیل از اون شخصیت بزرگ، تقویت مبانی اعتقادی جامعه نسبت به امام عصر برمی‌دارند، باید تقدیر و تشکر کرد و این از بهترین کارهاست. همانطور که عزاداری سالار شهیدان فرهنگ ساز و مبانی اعتقادی و ایمانی در جامعه تقویت میکند، بر پایی جشنهای نیمه شعبان هم نقشی در همون حد و اندازه داره و ارزش بالایی داره که باید سپاسگزاری کرد. اما همینجا هم تأکید و یادآوری مجدد میکنم که جشنهای خودتون را بر پایه های درست اعتقادی و معارف صحیح ایمانی استوار بکنید. از خرافات، موهومات، اشتباهات، انحرافات و معصیت ها و گناهانی که گاهی در این گونه مراسم احتمال بروز و وجودش هست باید پرهیز کرد. خود شما مردم باید این اقدام را انجام بدید. ما برای بازسازی فرهنگ مردم و اصلاح و ارتقاء فرهنگ ایمانی و دینی نباید مسئولان بیان دخالت بکنن. این کار جامعه است، کار خود شما جوان هاست، کار خود شما کسانی است که جشن ها رو برپا میکنید و این اقدامات مهم رو سامان میدید. حیف است که این اقدامات خوب، کارهای ارزشمند با کارهای ناشایست آمیخته بشه. هم باید تقدیر و تشکر کرد، هم تأکید بکنیم که عذاب و جشن و سرور ما باید از انحرافات و خرافاتی که به بعضی از اونها هفته قبل هم اشاره کردم باید آلوده نشه و از اونها مبرا و پاک باشه. الحمدلله سال به سال هم این اظهار ارادت ها و محبت ها گسترش پیدا میکنه و هم با هوشیاری و دقت خود شما، مخصوصا جوانان عزیز، ما این آلودگی ها را کمتر میبینیم و انشاءالله به این نکته توجه هر چه بهتر بشود. انشاءالله سال روز ورود آزادگان ما داریم که همینجا باید تجلیل و تکریم بکنیم نسبت به همه ایثارگران و کسانی که در طول دوره انقلاب اسلامی راه را برای تقویت انقلاب باز کردند و در این مسیر جانفشانی کردند. در دوره انقلاب، در دوره دفاع مقدس، در همین دوران کسانی که خالصانه و مشتاقانه برای برافراشته شدن این پرچم مقدس تلاش میکنند، باید تقدیر و تشکر کرد. انقلاب اسلامی بدون تردید از زمینه های ظهور امام عصر است، از چیزهایی است که در روایات به آن مژده داده شده و ملت بزرگ ایران به فضل الهی و با توفیقات خداوند انشاءالله در مسیر انتظار امام زمان و ظهور حضرت ولی عصر ثابت قدم خواهد ماند و در این مسیر باید قدر ایثارگران، جایگاه رفیع شهدای ما، جایگاه متعالی آزادگان عزیز ما، جانبازان عزیز ما، خانواده های معظم آنها و همه کسانی که در طول دوره انقلاب و دفاع مقدس جانفشانی کردند، خدمت کردند، تلاش کردند، این جایگاه باید در جامعه محفوظ بماند. عزیزانی که سالها سختی ها و مرارت های زندان های صدام را برای عزت و عظمت این کشور و برای بقای انقلاب اسلامی تحمل کردن، این جایگاه باید محفوظ بمونه و البته همیشه این را باید متذکر باشند آزادگان ما، جانبازان ما، خانواده های ایثارگر ما که این نصیب اونها کرده و در این حال این مدال افتخار رو باید قدرش بدانند. حریم و حرمت این پرچمداری انقلاب و فداکاری در راه انقلاب رو خود این عزیزان حفظ کرده اند و انشاءالله حفظ خواهند کرد. موضوع سوم روز مسجد و احیای مسجد. مسجد پایگاه بزرگی است که جای گسترش معارف الهی و ارزش‌های متعالی دینی است و باید ما مساجد رو احیا بکنیم. عمران مساجد یک قسمت کوچک اون ساختن و آبادی ظاهریشه. اصل عمران مسجد اینه که جای جوانهای ما باشه، جای نشر معارف الهی باشه، جای تقویت بنیادهای اعتقادی و فکری جامعه باشه. به خصوص در ماه شعبان ما مساجد رو باید آماده بکنیم، مهیا بکنیم برای ماه مبارک رمضان. و به حمدالله این افتخار رو شما مردم دارید که بیش از 100 مسجد، بیش از 100 حسینیه و انواع فعالیت‌های اعتقادی و فکری و مساجد فعال و خوبی که شما برپا کردید، این از افتخارات شما. این افتخار رو حفظ کنید. شهری که مساجد اون آباد باشه، شهری که مساجد اون پر از جوانها باشه، دختران و پسران شما در اون حضور بیابند، اون شهر از بسیاری از مفاسد پاک خواهد شد. به همان میزان که ما مساجد را آباد بکنیم و نمازهای جماعت و جمعه ما از شکوه و محتوا و غنا برخوردار باشد، جامعه شما آباد و پیشرفته خواهد شد. مفاسد از دور آن دور خواهد شد. مسجدها را باید تقویت کرد. از مبانی انقلاب اسلامی پایگاه‌های مهم عبادت خداست، پایگاه‌هایی که انسان‌ها در آن با شیطان به مبارزه برمی‌خیزند، دل‌های خودشون را پاک می‌کنند، جوانانشون را می‌پرورانند و زمینه رشد معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم می‌کنند. مساجد را باید پاس داشت، مساجد را باید پر کرد از جمعیت. مبادا که در محله ما و محلات ما کسانی باشند که هیچ جا به مساجدشون ندارن، این در حد یک گناهه. اون همه مذمت شده کسی که به جماعت نره، به مسجد نره، در نماز جمعه حضور پیدا نکنه، اینها مذمت داره. آثار دنیوی و اخروی اینها مهمه. اینو سعادت خودتون بدونید. فقط هم فکر این نباشید که خودتون در جمعه و جماعت شرکت کنید. دست بچه هاتون را، جوان هاتون را بگیرید و به این پایگاه‌های عبادت و بندگی خدا هدایت بکنید. در این زمینه البته مسئولیت ائمه جماعت مسئولیت سنگینی است. امام جماعت باید خوب مسجد را اداره بکنه، باید خوب سخن بگه، رابطه خوبی با جوان ها و نوجوان ها برقرار بکنه. این وظیفه مهم امام جماعت. امام جماعت باید مشعلی باشه و محوری باشه برای اینکه جوانها دور او جمع بشن. از جوانهای ما هستن، نوجوانهای ما هستن، اینها سرمایه های آینده کشورن. اینا باید جذب بشن، رابطه خوب معنوی و عاطفی با اونها برقرار بشه، از نظر فکری اونها تغذیه بشن. وظیفه ائمه جماعت مهمه، وظیفه هیئت‌های امنا و متصدیان مساجد هم برای آبادی مسجد و رونق مساجد مهمه. بار مسجد هم باید دوش خود شما باشه. البته دولت کمک میکنه، گامهای خوبی برای کمک به مساجد و برنامه‌های فرهنگی و کانون‌های مساجد انجام شده، اما اصل داستان دوش خود شما باشه. فکر میکنم نمیدونم 20,000 کانون مساجد در کشور هست. از شب که کمک هایی گاهی دولت در جاهای مختلف مساجد میکنه، در همین شهر هم کمک هایی شده، ولی این اصل نیست. بار مسجد، هزینه مسجد، اداره مسجد باید بر دوش خود مردم باشه. کمک های دولت کمک های جانبی است. حالا ادارات و سازمان ها و تشکیلات دولتی انجام میدن، اونا وظیفه دارن البته، ولی مردم نماز خونه را از زیر بار اداره مسجد حسینیه، مراسم و شعائر دینی خالی بکنه. این بر دوش خود شماست، کار خود مردمه. و البته دولت مسئولین هم وظیفه دارن که هزینه بکنن برای آبادی مساجد، برای پیشرفت مساجد، رسیدگی مساجد، این وظیفه رو اونا دارن و این معناش دولتی شدن مساجد نیست. اما اداره مسجد دست روحانیه، دست هیئت امنا است. آبادی مساجد باید با پول خود مردم انجام بشه و این وظیفه رو واقعا ما باید جدی بگیریم که مساجدمون را، حسینیه‌هامون را، شعائر دینیمون را خودمون توجه بکنیم و بهش اهتمام ببریم. همونطور که به حمد الله تا کنون هم در سراسر کشور همین وضعیت بوده و انشالله ادامه پیدا بکنه. من در پایان عرایزم از برگزار کنندگان مراسم جشن‌ها در این حسینیه و عزیزانی که برای برگزاری نماز جمعه در اینجا تلاش کردن، از عزیزانی که در مراسم در برنامه‌های ورزشی خودشون، در شعائر و برنامه‌های مختلف خودشون به امر نیمه شعبان و این مناسبت بسیار مهم و عزیز توجه کردن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. و همینجا هم چون در یک منطقه ای از مناطق شهر نماز برگزار میشه، مثل هر سال تقاضا و تأکیدم از نسبت به مسئولان محترم که به حمدالله حضور دارن غالبا در نمازهای جمعه، این است که در خدمت به مردم، در حل مشکلات مردم، در پیشبرد کارهای مردم و در توجه به همه نقاط و مناطق مختلف شهر، انشاءالله با نگاه عادلانه و با تلاش شبانه‌روزی باید تلاش بکنن و به حمدالله این تلاش و تکاپو و جدیت در مسئولان دیده میشه و انشاءالله همه مسئولان با اتفاق نظر، با تلاش شبانه‌روزی در خدمت به این مردم، گره‌گشایی از کارهای مردم و پیشرفت مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی و عمران شهر تلاش بکنن و همه مناطق هم انشاءالله مورد توجه عادلانه و مناسب قرار بگیره. برای استجابت دعاها و شفای مریضان و مریضان مورد نظر چند مرتبه آیه شریفه امن مجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما
والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.